أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض تبریک داریم، ایام سرور اهل بیت علیهم السلام رو، خاص عید سعید غدیر رو، خدمت ولی نعمتمون آقامون حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعا میکنیم انشاءالله خدای متعال به حرمت این روز عیدی همه شیعیان، خاصه خود وجود مقدس حضرت رو مژده فرجشون قرار دهد انشاءالله. بخش اول از جلسه 113 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام رو آغاز میکنه. به لطف امام زمان سلام الله علیه، ما جلسه پیش یک بحث دقیقی رو آغاز کردیم که گرچه در ذیل مطلبی از کتاب شریف مکیال بود، اما به نظر میرسه که اگر بزرگواران با دقت این مطلب رو پیگیری بکنند، ضمن روشن شدن یک بحث مهدوی بر پایه قرآن و روایت، نوعی تأمل ثقلینی در معارف دینی رو تمرین کرده اند و مهمتر اینکه این در ذهنشون یک مصداق عینی پیدا می کند که وقتی عرض می کنیم ما اجازه نداریم که به راحتی وقتی یک آیه ای رو متوجه نمی شویم یا یک روایتی برای ما صعب به نظر می رسد، اون رو کنار بگذاریم، به راحتی بگیم این که روشنه که غلطه، این که روشنه که نعوذ بالله جعلیه، این که روشنه که از خودشون در آوردند و امثال این حرفا. یعنی بعضیا اساساً با آیات و روایات کاری ندارن. وقتی شما گفتگو میکنید، هم سفر شده اید، هم کلاس شده اید، همراه شده اید در بخشی از زندگی با فردی، میگه ببین اصلا برای من قرآن روایت نخوان، خب این به کلی این داستان رو گذاشته برای پاسخگویی به درگاه خدای متعال در شب اول قبرش که اینگونه برای امر و نهی خدا استخفاف و کم ارزشی ابراز میکنه. اما بعضی هستند به این صراحت و به این آشکاری کم اعتقادی و خدای ناکرده گاهی بی اعتقادیشون رو ابراز نمی کنند. اما ضمن نداشتن این صراحت، در عمل گویی پایه های ثقلین رو خالی می کنند تا خودش فرو بریزه. بعدم میگه حالا ما که کاری نکردیم که، آقا چیزی نگفتیم. ما الان در این موضوع هیچ کاری به کسانی که شما اونها رو دوست دارید یا بزرگ میشمرید یا مشهورند یا نویسندند یا گویندند، هیچ کاری به افراد نداری. به همسرانمون، فرزندانمون، پدر مادرها، برادر و خواهرامون اگر در این عرصه خطایی میکنند و اشتباهی میکنند، هیچ کاری نداری. ما الان خدای متعال رو شاهد میگیریم بر این اعتقاد و بر این راه صحیح، و هر کدام از بزرگواران در مبانی عقلی و نقلی این سخن ایراد تام و تمام داشتن، حتما به اصطلاح این شجاعت رو به خرج بدن. اگر صلاح میدونند، بنده رو قابل میدونند، در فضای مجازی در خصوصی به من اعلام بکنند و من تلاش کنم که این مبنا رو براشون روشن کنم. اما ما تردید نداریم، شک نداریم بر این که تمام نظام دین، قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام همه با هم همخوانی دارد، همه با هم همپوشانی، همجهت، همسو و ساختارش یک ساختار منسجمه. ما شک نداریم و به درگاه خدای متعال که حضرت حق رو شاهد گرفتیم عرضه می داریم اگر ما جایی را درش نافهمی بکنیم، آیه ای رو، روایتی رو نفهمیم، این نافهمی ماست. ما دین خدا را دین کامل، دین بی نقص، دین بدون تضادهای درونی میدانیم و باورمون این است که هر آنچه که خدای متعال به عنوان دین از طریق وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیشون برای جامعه بشری معرفی کرده اند، قطعاً صحیح، بی نقص و کامل. پس مراقب باشین بزرگواران در این چالش، این که بله یه چیزایی هست، البته ما حالا یه اعتقادایی داریم ولی خیلی هم نمیدونیم حالا این اعتقادای ما بعضی جاهاش مثلا درسته، درست نیست، میفهمیم، نمیفهمیم. نه، با تردید نباید دینداری کرد، با یقین باید دینداری کرد. عرض کردم ما باید با این اعتقاد باشیم. حالا اگه یه جایی رو ما نمیفهمیم دیگه، اون مشکل ماست که نفهمیدیم. اگه یه جایی برای ما روشن نیست، اون مشکل ماست که روشن نیست، باید تلاش کنیم، باید به اهلش مراجعه کنیم تا روشن بشه. و نهایتش هم اینه که یه مطلبی برای هیچ کس در بین غیر معصومین روشن نمیشود و وجود مقدس صاحب الزمان سلام الله علیه باید مستقیم یا غیر مستقیم در عصر غیبت و انشاءالله در عصر ظهور برای افراد تبیین بکنه. این مطلب مسلم و بی تردید. عرض کردیم یکی از چیزهایی که ما در این بررسی دقیق مهدوی که جلسه پیش با آیات مبارکات قرآن داشتیم و این جلسه انشالله با رجوع به روایات تکمیل میکنیم، یکی از داشتهاش برای ما اینه که ما به راحتی اجازه کنار گذاشتن آیه و روایتی را نداریم. یه نفر ممکنه بگه آقا شاید توپق زدین، منظورتون اینه که روایتی رو اجازه نداریم. نه، گاهی اوقات افراد آیه رو کنار میگذارن و علت اینکه این دوتا رو کنار هم به کار بردیم، چون در نگاه شیعه اثناعشری و معتقدان به عصمت خاتم الانبیا و مقامات ویژه خاتم الانبیا، آیات قرآن و فرمایشات خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون، اینها در کنار هم است. اینجوری نیست که بگیم خب حالا اینا که روایت، ولی آقا این قرآن را، نه، هم قرآن از هم روایته. اصلا ثقلین و حدیث شریف ثقلین که امیدوارم کسی در جمع ما نباشه که این حدیث رو از بر نباشد، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحال. اینجوری نیست که روایت اهل بیت را ما کوچک بشماریم، قرآن را روی سر بگذاریم. همون جور که قرآن را میبوسیم، کتب حاوی روایات اهل بیت علیهم السلام را هم میبوسیم، بر سر میگذاریم. یکی از بزرگواران بفرمایند تفاوت قرآن، حدیث قدسی و روایات اهل بیت علیهم السلام در چیست؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت باشین. من
آن کتابیه که بس سخن خداوند متعال بر ذهن وجود حضرت علی علیه السلام نازل شده و از زبان ایشان برای مردم گفته شده، حدیث قدسی به نظر من، اینجور که به ذهن من میرسه، صبح از طریق حضرت جبرائیل بر حضرت پیامبر و یا ائمه به نوعی نازل می شده. روایات هم که از سخنان محکم و با دلیل حضرات ائمه اطهار سلام الله علیه هست.
خب یه بزرگوار دیگه هم بفرمایند ببینیم میشه تکمیل تر بکنیم فرمایش شما رو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حدیث سی از طرف خداوند بیان شده، یعنی این قول خدای تعالی است که به پیامبر یا به حضرت جبرائیل گفته شده. مثلا در حدیث شریف کسا حضرت جبرائیل میاد به حضرت پیامبر از طرف خداوند سلام میکنه و میفرماید که مثلا من این آسمان ها و زمین رو به این خاطر خلق کردم، یا حالا موارد دیگه ای که از طرف خداوند وارد شده، یعنی کلام خدای متعال. اما خب روایات یا حدیث معصومین از ائمه اطهار هستن، از 14 معصوم علیه السلام، پیامبر و بقیه امامان علیه السلام.
خب فرق حدیث قدسی با قرآن در چیه؟
قرآن به قلب نازنین پیامبر نازل شده و حالا به تدریج و یک دفعه دوبار. خوب. و اصل این قرآن که ام الکتاب هست در عرش قرار داده، ولی حدیث قدسی حالا بنا به مواردی کلامی بوده که از طرف خداونده و شاید کلام در قرآن نباشه. شاید این باشه.
خب فرقش معلوم نشد. ببینید فرق حدیث قدسی با قرآن کریم الان معلوم نشد. هر دو از زبان پیغمبر نازل شده و فرمایش خدای متعال. من دارم از تعریف شما بزرگواران استفاده میکنم، دارم میگم خب اینجا تفاوتش در چی شد. بزرگوار دیگری میتوانن کمک کنن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حدیث قدسی که از طرف جبرئیل به پیامبر نازل میشد، پیامبر اجازه داشتن اون رو به زبان خودشون بیان بکنن و تفسیر بکنن و اون رو به مردم منتقل بکنن. اما اون وحی که در قرآن به پیامبر نازل میشد، عیناً همون رو پیامبر بیان میکردن. هیچ دخل و تصرف، هیچ توضیح اضافی پیامبر به اون اضافه نمیکردن، همون کلمات رو میگفتن. مثلا جایی که میگفت قل، پیامبرم همون رو بیان میکرد.
فرمایش شما یه تعارضی با متن قرآن داره. اونجایی که قرآن کریم میفرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی کلمه به کلمه پیغمبر به امضای خدای متعال رسیده.
بله، اما به زبان خود پیامبر این رو میگه.
وقت فرق این با روایات پس چی میشه؟ وقت فرق این با روایات چی میشه؟
روایات از طرف پیامبره، سخن پیامبر یا سخن
خب پیغمبر از پیش خودشون میگن یا از سمت خدا میگن؟
اونا هم از سمت خدا.
خب فرقش وقت با حدیث قدسی چی میشه؟ اونا هم از سمت خدا بود.
دستور مستقیم باید باشه از طرف خدا.
خب وقتی قرآن میگه اصلا پیغمبر و معصوم آنچه میگوید امضای من است، باید یه جوری شما تعریف کنید که این ستا قابل تمیز باشه از هم. اجازه بفرمایید من یه توضیحی عرض بکنم. حالا برخی از فرمایشات بزرگواران غلط نیست، بعضیش البته ایراد داشت، ولی با این توضیح و وقت به اون مقصودی که میخواهم نزدیکتر بشیم. ببینید آنچه که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند و اهل بیت گرامشون، البته در مقام غیر پیامبری، اما پیامبر اکرم آنچه که می‌فرمایند دو وجه داره. یک وجه معنا دارد، یک وجه لغوی دارد. پیغمبر در معنا و آنچه که باید منتقل بکنند به بشر و مخاطبان و عموم مردم الی یوم القیامه هیچ دخل و تصرفی ندارد. البته در اینجا یک پرانتزی راجع به این که خدای متعال به پیغمبر در حیطه شریعت چه اجازاتی داده است، اون میشه بحث نبوت خاصه. انشالله اگه زمانی توفیق بحث نبوت داشتیم، بعد از بحث نبوت عامه در بحث نبوت خاصه به یه موضوعاتی میپردازیم. الان وارد اون نمیشم، ولی میخوام بگم توجه به این مطلب اگر برخی بزرگواران به ذهنشون خطور میکنه دارم، ولی الان وارد اون نمیشم، الان دارم کلیتش رو عرض میکنم. پیغمبر اکرم آنچه که میفرمایند به جهت معنا فرمایش حق متعال، یک دسته از بیانات پیامبر که معنا از سوی خدای متعاله، اما لغت به انتخاب پیغمبر اکرم است. اینا میشه روایات. اهل بیت علیهم السلام هم در معنا چیزی جز آنچه اراده خداست نمیگویند. اما اونجایی که دارن فرمایشی میفرمایند انتخاب چگونگی بیان، استفاده از یک مثال به تعبیری یا مثال دیگر، این برمیگرده به علم خود اهل بیت و اذنی که اهل بیت دارند برای نوع انتقالش به مخاطب. اما یک دسته هست که اهل بیت، وجود مقدس خاتم الانبیا، در لغت اون هم هیچ تصرفی ندارند. این میشه قرآن و حدیث قدسی. اما به آنچه که به عنوان قرآن در اختیار مردم قرار گرفته است تحدی شده، به آنچه که به عنوان حدیث قدسی برای مردم نقل شده تحدی نشده. پس قرآن معنا از خدا، لغت و کلمه و حرف از خدا و بهش تحدی شده. حدیث قدسی معنا از خدا، لغت، جمله، کلمه از خدا، بهش تحدی نشده. روایات اهل بیت علیهم السلام معنا از خدای متعال، لغت و نوع بیان برخواسته از علم اهل بیت که علم اهل بیت هم اعطایی خداست. اینجا اگر بخوام یه خورده توضیح بدم، وارد فضای مقامات اهل بیت و علم اهل بیت و این که وقتی صادره از علم اهل بیت یعنی چی و اینها میشویم، وقت بحث یه خورده دور میشه از مسیری که داریم میریم. هدف از اشاره به این مطلب که البته من در ذهنم هست که پیش از این رو تذکر داده ام، شاید برخی بزرگواران یادشون نبوده، شاید هم بعضی میدانستن، ولی دیگه حالا من چون از چند نفر پرسیدم فرصت بیان مطلب نیافتن. علت اشاره به این مطلب این بود که ما روایات اهل بیت علیهم السلام را، فرمایشات اهل بیت را، چه اون جایی که می‌فرمایند قال الله، چه اون جایی که می‌فرمایند قال رسول الله، و پیغمبر چه اون جایی که خودشون می‌فرمایند، چه اون جایی که از حدیث قدسی بیان می‌کنند، این در کنار قرآن قرار دارد. همه اش از سوی خدای متعال است. فقط خدای متعال به این بخش از فرمایشات و اوامرش تحدی نموده، به این بخش تحدی ننموده. بله،
تحدی منظورتون همون چیز میشه بگین؟ منظورتون از تحدی رو
همون تعریفی که از تحدی انشالله همتون بلدین دیگه.
بله، مثلا همون که خدا، یعنی در واقع هماورد طلبی.
بله بله بله، همین تفاوتش داری. بله، حدیث قدسی میفهمند قال الله، یک روایت خیلی شیرینی بود، الان مضمونش خاطرم هست. آمد خدمت امام معصومی که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیده بودند و عرضه داشت که آقا دیگه از این به بعد کسانی که می توانستند بگویند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشریف ندارند، چون پدر گرامی شما پیغمبر رو دیده بودن، می فرمودن پیامبر اکرم چنین فرمود. حالا الان که به شهادت رسیدن دیگه کسی نیست که این گونه بگوید. حضرت یه تأملی کردند، یه قدری سکوت کردند، بعد فرمودند قال الله تبارک و تعالی و فرمایششون رو فرمودند. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ این اومد به یک زبانی طعنه بزنه که آقا دیگه شما نمیتونی بگی قال رسول الله، شما پیغمبر رو ندیده ای، درسته که الان به امامت رسیده ای، ولی دیگه شما نهایت بتونی بگی پدرم فرمود. حضرت چنان خلاصه این فرد رو سر جاش نشوندن، حضرت برگشتن گفتن قال الله، یعنی ما مسما اهل بیت مستقیم از خود خدای متعال نقل میکنیم. درسته که به احترام پدر و اجدادمون، به احترام خاتم الانبیا در برخی از روایات یا بسیاری از روایات میگوییم پیامبر این گونه فرمودند، احترام میگذاریم و نقل پدرمان را از پدرشان و پدرشان را از جدشان و از خاتم الانبیا نقل میکنیم. درسته که ما آنچه داریم از وجود مقدس خاتم الانبیا است و بیان میکنیم، اما اگه یه نفری بخواد اینجا بیاد برای ما شاخشونه بکشه، بداند که ما مستقیما از خدای متعال هم سخن نقل میکنیم. این جایگاه روایات هست، این جایگاه فرمایشات اهل بیت علیهم السلام است، و واقعا این هنر و این تلاش پیروان سقیفه و یا جاهلانی که ادعای تشیع داشته اند متاسفانه در جامعه ما اثر خودش را گذاشته. یعنی مردم بین روایت و قرآن فاصله ای قائلند که گویی این قرآن است، این یک کتاب درسی است، این قرآن است، این یک کتاب تاریخی است، این قرآن است، این نقل قولی است از بعضی از کسانی که افراد خوبی بودند. اینجا این ثمره دو تا جهله، یک جهل نسبت به مقام امام صلوات الله و سلامه علیه که اتفاقا جای برادران و پسران و شوهران و پدران شما در جلسه دیشب خالی بود که با وجود زمان کوتاهی که داریم در دوشنبه شبها به یکی از وجوه از مقامات امام زمان سلام الله علیه اشاره کردیم و توجه به این که خضوع در برابر امام چه جایگاهی داره در درگاه خدا. یکیش به خاطر اینه که امام نمیشناسیم. حالا این امام امام زمان باشد یا امام امیر المؤمنین باشد یا امام جواد الائمه باشد، امام نمیشناسیم. یه وجهش هم هنریسته که به کار بردن پیروان سقیفه، یعنی چنان بر ما روایات را به سخره، به تمسخر، به کوچکی جای انداختند که به تعبیر یکی از اساتید قرآنی که در جلسه‌مون بودند و به جهت مشکلاتی دیگه، حالا درستش اینه که بگم ایشون توفیق حضور ندارن و البته بنده بهره‌مند از حضور ایشون نیستم، ایشون صراحتاً میگفتن من سالها تدریس قرآن میکردم، تفسیر قرآن میگفتم، میگفتم خب این قرآن، بعد روایات رو که میدیدم گفت خب اینا که روایته، من تفسیر قرآن باید بگم، اینا که روایت، میگذاشتم کنار. و چقدر ایشون به لطف صاحب الزمان از این که به واسطه این جلسات متذکر به روایات شده بود مسرور بود و چند بار من خودم، چون جلسات اون زمان حضوری هم تشکیل می شد، چند سری ایشون خلاصه اشک شوق می ریخت در جلسه بعد از جلسه که من اصلا کجا بودم، من چقدر ناآشنای با روایات اهل بیت بودم، چقدر من دور از روایات بودم. و بعد متوجه شدم و خودشون فرمودن دیگه جلسات تفسیر قرآنشون بدون بیان روایات اهل بیت علیهم السلام نبود. با این توجه و تذکر مهم در ابتدای این جلسه، حالا اگر گفتیم میخوایم بریم سراغ روایات و با روایات هم آشنا بشیم که در این حیطه مورد گفتگو چه فرمودند، ما بدونیم روایت را چه جایگاهی دارد. اگر جایی من روایت رو نفهمیدم و با روایت دیگری به نظرم سازگار نیامد، نظر من که اعتبار نداره که به این راحتی بگذارم کنار. من باید تا جای ممکن سعی کنم و بکوشم که روایت رو توضیح بدم، تا جای ممکن سعی کنم توجیه کنم، و اگر رسیدم به جایی که واقعا نمیتوانم هیچ کدومش رو انجام بدم، میگم اینو باید اهلش توضیح بده. ما نمیفهمیم، ما نمیتونیم ازش برداشت کنیم، اهلش باید توضیح بدن. ما در نوبت قبل سؤالی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که با توجه به روایتی که خواندیم و بحث گرفتن جزیه از اهل کتاب در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه بود، با مراجعه به آیات مبارکات قرآن و البته روایات که این جلسه هم عرض می‌کنیم، به نظر می‌رسد که بیان آیات و روایات در این سخن به دو مطلب اشاره داره. مطلب اول غلبه دین حق در عصر ظهور امام زمان بر همه ادیان است که در اون جلسه یکی از بزرگواران در توضیح یکی از آیات وقتی روایتی رو خوندن، من گفتم بله راه درست همینه که ما هر آیه رو که میخوانیم به روایات و توضیحات اهل بیت مراجعه کنیم. اجازه بدید ما خود آیات رو ببینیم و ببینیم آیات ما رو به چه سمتی سوق میدهد. قطعیت دسته اول در غلبه دین حق بود و کلمه غلبه روشنه، که حالا این جمله رو بهش اضافه می کنیم که با توجه به روایات ذیل اون آیات روشن می شود که منظور از غلبه تنها یک سلطه ظاهری نیست، بلکه از بین رفتن و نابودی اعتقادات غیر حق است. این اعتقادات غیر حق دامنه وسیعی دارد، از بت پرستی گرفته تا حضرت عیسی پرستی که از اعتقادات مسیحیت می شود. دسته دوم آیات به این مطلب اشاره می کرد که این ادیان مثل یهود که صراحتن هم بیان شده بود، اینها تا قیامت باید باشند و در رنج و در گرفتاری و در عذاب باید باشند تا تاوان گناهان و آزار و اذیت‌هایی که در طول تاریخ نسبت به دین خدای متعال و حجت‌های خدا داشته اند پس بدن. بنابراین یه بخشی از آیات میگوید اینها از بین خواهند رفت، یه بخشی از روایات میگوید، یه بخشی از آیات میگوید اینها خواهند بود اما در استخفاف و بدبختی. اگر توضیح من روشن نیست یا جایش ابهام داره بفرمایید، چون میخوام بقیه رو بر مبنای این سخن پیشین بچینم.
ببخشید.
بله.
هم از آیات هم از روایات متوجه میشیم که این دو موردی که شما فرمودین، یعنی تو هر دوشون اینا هست.
بله. روایات چه حالا میخونیم با همین جلسه. خب کاری که بکنید این که بزرگواران یک بار یکیشون آیاتی که ما با همدیگه در نوبت قبل در دسته اول با هم خواندیم رو اشاره کنند، و اگر لطف کنند که بخوانند که نیکوتر، شماره آیه رو بفرمایند، خود آیه رو هم بخوانند و ما به اون بخش از آیه که مورد نظرمون هست هممون توجه کنیم، این در ذهن ما تداعی بشه. یکی از بزرگواران زحمت رو بکشند. برای دسته دوم آیات هم بزرگوار دیگری این تلاش رو بکنند، یعنی شماره آیاتی رو که عرض کردیم میفرمایند و سورش رو و خود آیاتش رو هم تلاوت میفرمایند تا در اون بخش هم ما توجه کنیم به اون وجه مورد نظری که در آیه اشاره شده است. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بنده شروع میکنم، منتها آیات رو از روی قرآن مثلا در حد یکی دو ثانیه پیدا میکنم. قریب پیدا میکنم.
ما در خدمت.
آیه اول آیه 55 سوره نور بود، صفحه 357. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد ذلهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
وجه مورد نظر تعبیر يعبدونني لا يشركون بي شيئا، در اون زمان عبادت و بندگی خاص خدای متعال است و هیچ مشرکی وجود ندارد. آیه بعدی
آیه 33 سوره توبه هست، صفحه 192. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
حتی اگه مشرکان نپسندند، ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله نشان دهنده قلبه یکتای دین حق بر بقیه ادیان است. عبارت بعدی از قرآن
آیه 9 سوره صف، صفحه 551.
بله.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.
تکرار همون تعبیر است. آیه بعد
28 سوره فتح، صفحه 511.
صفحه هایی که میفرمایید بر اساس قرآن های متداولی است که دست افراده. بله
بله بله. اسمانتا هایی که
بله بله.
متداول. آیه بعدی ببخشید 500 و اجازه بدین آیه 28ش بله صفحه 514 بنده گفتم 511 514 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و کفا بالله شهیدا.
تعبیر لیظهره على الدین کله بخش مورد نظر از استناد به این آیه مبارکه.
آیه آخر هم که پنجمین هست 83 سوره مبارکه آل عمران صفحه 62 اجازه بدیم برشت آیه صفحه 60 افا قید دین الله یبقون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض توام و کرهن و الیه یرجعون.
افا غیر دین الله یبقون بلکه و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. تسلیم کامل. بزرگواران آیه دیگری هم هست که احتمالاً نوشته باشند و سرکار خانم از قلم انداخته باشند. بفرمایید آیه دیگر رو.
شیشومیش هم هست. بگم شیشومیش.
بله بله. همین گفتم شاید از قلم شما افتاد. بله بفرمایید.
من یه لحظه فکر کردم چون اینو توضیح زیاد فرمودین این یک بله. دو تا دو پوینت تر آیه. انفال آیه 39 صفحه 180 181 فکر میکنم آیه 39 احوال بله 181 و قاتلوهم حتی تکون فتنتون و یکون الدین و کلهو لله و این انتهو و این الله به ما یعملون بسید.
و آیه هفتمی که بزرگواران اضافه بکنند بر این آیات سوره مبارکه بقره آیه 193 که به لحاظ عبارات شباهت زیادی به آیه 39 از سوره مبارکه انفال داره. اگر در خدمت قرآن هستید شما اگر بتوانید سوره مبارکه بقره آیه 193 رو هم بیاورید و قرائت بفرمایید که بزرگواران بشنوند.
خواهش میکنم از ابتدای آیه
بله بخوانید قسمت مورد نظر رو.
و قاتلو هم حتی لا تکون فتنتون و یکون دینو لله فا این انتحو فلا عدوان الا علی الظالمی. قسمت اول شبیه
آیه قبل. بله مضمون هم باز به همون شبیه هست و حتی عین تعابیر هم در بعضی از قسمت‌های این آیه مشاهده می شود. پس ما هفت آیه مبارکه در ذیل رویکرد یا توضیح اولیه پیرامون ادیان در عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه بیان کردیم. خیلی ممنون از همراهی و مشارکتتون سرکار خانم. انشالله در دنیا و آخرت با قرآن مأنوس باشید. بزرگوار دیگری دسته دوم آیات رو برای ما بخوانند و شماره و نام سوره مبارکه رو هم بگند که اگر کسی در جزوه نقصی دارد یا نمیداند تکمیل کند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اگه اجازه هست من بگم آیات
میفرمایید استفاده میکن.
آیه اول سوره مائده هست. سوره مائده آیه 64.
بله
بخونم من.
بله بفرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولو اينو بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين.
بسیار. این آیه آیه است که نشان میدهد که لااقل در بخشی از زمان ظهور حضرت لااقل اینها همچنان هستند و با ظهور حضرت پروندهشون بسته نمی شود. آیه بعدی
سوره اعراف آیه 67
بله درست.
و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك و بلمناهم فی الحسنات و السیئات لعلهم یرجعون.
و اذ تأذن ابتدای آیه
ببخشید من یه آیه فقط جلوتر رفتم.
بله.
و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یصومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب انه لغفور رحیم.
بسیار عالی. آیه بعدی
سوره آل عمران آیه 55.
بله.
از قال الله یفعا اینی متوفی کرد.
دوباره از ابتدای آیه بفرمایید.
از قال الله لیفعا
یا عیسا
یا ازبخشی حول کرد. از قال الله یا عیسا اینی متوفی کرد و رافعش الیه و متحرش من الذين كفروا وجائل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
بسیار. اینم یک آیه. آیه دیگه میشه چندمین آیه؟ سوره مبارکه مائده
آیه 14.
انشالله بزرگواران دیگر هم در محضر قرآن هستند و وقتی نام آیه گفته می شود، شماره آیه بیان می شود، انشالله قرآن رو می گشایند و از رو می بینند. بفرمایید.
بله خیلی
خونم هیچ عجلم نکنید، ما هستیم خدمتون.
و من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرقنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
خب چند تا آیه شد دسته دوم؟
چهار تا آیه که داشتیم.
خب می رویم سراغ روایات. البته من یک مطالبی رو راجع به زندگانی یهود در طول تاریخ برای شما آماده کرده ام. اگر شد در میان صحبت به بخشی از اون اشاره می کنم که واقعا چه زندگی داشتن اینها، هم در وجه دوری از رحمت خدا و خطاهایی که داشته اند و هم در وجه مشکلاتی که به خاطر خلاصه خطاهاشون در طول تاریخ برگردشون بوده است. وجود مقدس امیرالمؤمنین، پس اومدیم را در بخش روایات. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره اتفاقات بعد از ظهور یک روایت مفصلی دارند و میرسند به بخشی مربوط به فتوحات امام زمان سلام الله علیه. یادتون باشه هر جا کلمه فتوحات شنیدید بر دومی ملعون لعن بفرستید که واقعا غلطهایش امت اسلام رو گرفتار کرده و هنوز اونهایی که میخواهند به دین خدا و شریعت خاتم الانبیا طعنه بزنند، یکی از راه‌های طعنه زدنشون این غلطی است که او در زمان سلطنت و حکومتش انجام داده. خدا انشالله به حرف قرآن عذاب خودش و یاورانش رو در عالم برزخ و در قیامت لحظه به لحظه افزون کنه و اونهایی که الان سنگ دفاع از او و اعمال او را به سینه میزنند، اگر قابل هدایتند خدا هدایتشون کنه، اگر قابل هدایت نیستند درد و بلای شیعیان امیرالمؤمنین را به محکمی بر سرشان بکوبد انشاءالله. حضرت در گسترش شریعت مورد رضای خدای متعال میرسند به روم. روایت اینه، اگر بزرگوارانی خواستند سرچ بفرمایند، روایت اینه: فیبعث ملک الروم، یطلب الهدنت من المهدی و یطلب المهدی منه الجزیه فیجیبه الی ذلک. هدنه یعنی چی؟ باهی دو چشم. آفرین به فعالان کلاس که سریع سوالایی که پرسیده میشه رو اگر نمیدانند سرچ میکنن جوابشو میگن.
ببخشید، معنیش باران سست و کمه و آتش بس موقت برای تهیه قرارداد صلح و سازش.
بله، معنیش دور نیست، همینه. ولی در تعبیر روایت، شما متن عربی روایت رو نوشتین خانوم؟
بله.
یه بار بخونید.
فیب اسو ملک الروم، فکر کنم
ملک الروم،
ملک الروم
ملک روم. بله. اگر اشتباه خوندم الان خاطرم نیست، ولی متن روایت اینه.
بله. احتمالا من چون اعرابشو نذاشته بودم. ملک الروم یطلب الهدنة من المهدی و یطلب المهدی منه الجزیه و یجیبه الی ذلک.
از حضرت میخواد که حضرت بر اونها سخت نگیرن. به یه تعبیری که در این ترجمه بود، خلاصه حضرت با اونها مدارا کنند، شرایط به تعبیری یه قراردادی با حضرت ببندند و بتونن در تحت حکومت حضرت زندگی کنند به همون شیوهی که خودشون میخوان. حضرت هم میپذیرن به شرط پرداخت جزیه. و حضرت اونها رو مجبور و الزام به پذیرش دین حق نمی کنن. این روایت به کدام دسته ای که تقسیم کرده بودیم میخوره؟
دسته اول.
که در اون دسته چه بود؟ به دسته دوم البته.
بله ببخشید.
در دسته ای که اینها فرصت زندگی بر سیره و روشی که داشته اند رو میابند. اینجوری نیست که حضرت بگن یا حق رو باید بپذیری یا خلاصه ما با شما می جنگیم و شما رو به پذیرش حق مجبور میکنیم. روایت بعدی. در روایات متعددی هم در شیعه هم در کتب پیروان مکتب خلفا آمده است که یکی از وجوه تسمیه امام زمان سلام الله علیه به مهدی چنین است. انما سمی المهدی مهدیاً انما سمی المهدی مهدیاً لأنه یهدی الى امر خفی. حضرت مهدی نامیده شده اند زیرا آن حضرت هدایت می شوند به یک امر ناپیدا. اون امر ناپیدا چیه؟ امر ناپیدا این است که اون حضرت هدایت می شوند به غاری در شهر انطاکیه. و همه کتب الهی رو از غاری در این شهر بیرون می آورند. یعنی کتب اصلی را، منحرف نشده را، تحریف نشده را. بین اهل تورات به تورات، بین اهل انجیل به انجیل، بین اهل زبور به زبور، بین اهل قرآن به قرآن حکمرانی میکنه. خب این به کدام دسته میخوره؟ روایت در غیبت نعمانی هست در بهار شریف جلد 52 صفحه 351. این به کدام دسته میخوره؟
دسته دوم. بازم
دسته دوم. چرا؟ چون زمان ظهور حضرت است. حضرت دارن در حالی که اونها به دین خودشون هستن برشون بر اساس دین حقیقی اونها حکمرانی میکنند و قضاوت میفرمایند. خب در ذیل روایت دیگر، در ذیل آیه مبارکه از سوره آل عمران که با هم گفتیم افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، آیه شماره چند بود؟
85
آیه 85 بود از سوره مبارکه آل عمران. و روایت داره که امام زمان سلام الله علیه از پیروان سقیفه هم جزیه میگیرند و با اونها معامله اهل کتاب رو میکنند. پس حضرت تشریف آورده اند، در مقام حکومت هم قرار گرفتند، حتی با پیروان سقیفه برخورد اهل جزیه میکنند. که نوبت پیش اشاره کردیم به تفاوتی که بین عموم پیروان سقیفه در جامعه امروزی و ناسبیان وجود داره. یعنی اینا عموماً از روی ناآگاهی و غفلت و حماقت و بی اطلاعی خلاصه پیرو خلفا هستند. این فرق میکنه با کسانی که به وجود مقدس امیرالمومنین و اهل بیت گرامشون جسارت میکنند. یک قطعه تصویری از یک سخنرانی رو من در کانال گذاشته بودم، در یکی از کانال ها، که حالا نمیدانم که همه بزرگواران توانستن مشاهده بکنند یا نه، ولی چون متناسب با این بخش عرضمون هست اگر اجازه بفرمایید من این رو به اشتراک بگذارم برای بزرگواران.
اريد ان تميزوا بالخصوص السنه اللي تابعونا اعزائنا واخواننا المسلمين السنه ان يميزوا بين الوهابيه هذا الفكر الخبيث لا يمثلهم ونحن ايضا نميز بين السني والوهابي. الوهابي اسمي قلت يقول لك انا موحد، موحد شنو مذهبك؟ ما يقول لك وهابي، انا مسلم سني. شلون انت سني تكفر السنه؟ انتم تكفرون اهل السنه. انا اقول كلمه ومحاسب عليها يوم القيامه، وعندي ادله ليحب ليل ونهار اطيعك الله. انا اقسم بالله صادقا ان ابن تيميه وابن عبد الوهاب والذي حمل هذا الفكر الخبيث أقسم بالله أنهم لا يحبون عليا وأهل البيت. فلأعطيكم نموذج واحد، هذول يحبون أهل البيت. أنا صر الشيعي كافر نجس، لا بد أن أقتل، أقتل خمسة، وين ما لقيت الشيعي يقتله، إذا لقيت شيعة اقتلوهم فإنهم مشركون، مشرك مستحق القتل، من أهل البدع، من أهل النفاق، نجس. ابن عبد الوهاب في كتابه رسالة في الرد على الرافضة صفحة 42 يقول الشيعة أجلكم الله كلهم أولاد زنا. صرت أنا ابن زنا، صرت كافر ليش؟ ما هو التشيع؟ سمعوني زين، ما هو التشيع؟ التشيع شان أحضر مجالس الحسين؟ لا مو تشيع. ألطم على الحسين؟ لا مو هذا، جريمة أكبر أكبر. أروح زيارة 40؟ لا مو أنت هذا الشيعة. أدري شنو من جريمة؟ شمسوا بعد ياهو الشيعي اللي يعتقد بالأئمة 12 وأنهم معصومون وهذا الشيعي؟ لا الجريمة أكبر. شاكين التشيع؟ ابن حجر في مقدمة فتح الباري يبين لك التشيع، يقول التشيع، اسمع الجريمة اللي يذبحونك الخاطرها، التشيع محبة علي، التشيع محبة علي. تبين نزلت علي البلاوي كلها الخاطر من؟ خاطر حب العلم. هاي ابن حجر لبيك يا
من. با اجازه بزرگواران مجدد، چون ممکنه بعضیا به سرعت نتوانسته باشند متن زیر سخنرانی رو بخوانند، این رو پخش میکنم همراه با یک خبر تاریخی. یکی از دوستان محقق که کتابهایی هم دارند و در بازار نشر دادند، از قول یکی از علمای درس خوانده در سامرا که ایشون میگفتند سال 95 من این مطلب رو از اون عالم شنیدم و میگفتن احتمال میدم که اون عالم به رحمت خدا رفته باشه، ولی نام و نشان اون عالم رو هم این دوست ما میدادند. من حالا به اسم ایشون کار ندارم. ایشون گفته بود من مدتی در سامرا درس می‌خواندم. شما می‌دانید که سامرا همیشه در طول تاریخ موقعیتی داشته که غلبه با پیروان سقیفه و حتی ناسبیان بوده و خدا رحمت کنه مرحوم سید محمد حسن شیرازی صاحب فتوای تنباکو رو که ایشون می رود اونجا و خلاصه احیا می کند تشیع رو در اونجا، که یکی از علمای معاصر که به رحمت خدا رفتند ایشون فرموده بودند که مرحوم میرزا حسن شیرازی به اشاره امام زمان سلام الله علیه چنین حرکتی انجام میدن و الا ایشون مرجع عام شیعه بوده در اون زمان و ساکن نجف، میره سامرا و در سامرا مدتی میماند. سه تا از شاگردان ایشون که دو تاشون الان اسمشون در خاطرم هست، یکی مرحوم شیخ فضل‌الله نوریه، یکی هم مرحوم میرزا حسین نوری اگر اشتباه نکنم، و یک بزرگوار دیگری، اینها میرن سامرا که آقا اگر شما میخواید در سامرا بمانید ما هم کوچ کنیم و بیام سامرا اینجا خدمت شما شاگردیمون رو ادامه بدیم، ولی اگر بر میگردید مدت هاست شما اینجا تشریف دارید و حوضه نجف افول کرده. که حالا ظاهرن مرحوم شیرازی صاحب تنباکو اونجا استخاره ای می کند و میگه نه من در سامرا میمانم، و حضور چند ساله ایشون در سامرا موجب گسترش تشیع و تغییر نگاه پیروان سقیفه به تشیع می شود و یک امنیتی برای شیعیان اونجا پیدا میشه. این ناامنی که الان هم شما گاهی میشنوید در سامرا و در مسیر سامرا، این سابقه طولانی داره. مرحوم پدر من نقل میکردن، خدا رحمت کنه انباد شما رو، خدایشون رو هم رحمت کند، میگفتن ما با پدرمون در سفرهایی که داشتن به اعتاب مقدسه، میگفتن در یک شبی که سامر را ماندیم پدرم، یعنی پدر بزرگ بنده کمترین، تو بودند که من دیشب که اینجا سامر را بودیم تا صبح نخوابیدم و مراقب شماها بودم و صبح هم مثلا میان و وسیله میگیرن و راه میفتن میان به کربلا و نجف. حالا ماها و سالها در کربلا و نجف میماندند افراد، ولی تو سامرا یک شب که رفته بودم من اون پدر بزرگ من گفته بودم من تا صبح بیدار بودم از ترس این که نکنه پیروان سقیفه آسیبی بزنند و حمله ای بکنه. عرضم اینجا بود که این شیخ برای این دوست محقق ما که شاید توی که کتاباش این مطلب آورده باشه، گفته بود من اونجا مدتی تحصیل می کردم اما در حالت تقیه. یک کسی با من آشنا شده بود میگفت من تا به الان 99 شیعه رو به قتل رسوندم و دنبال یک شیعه دیگه میگردم تا این بشه 100 تا. با این توجه که اینها نگاهشون به تشیع اینگونه است که اگر در تعبیر روایتی که در مکیال با هم خواندیم داشت که حضرت با ناسبی این گونه برخورد میکنن وقتی بر اعتقادش ثابته، یه خورده از اونها هم آشنایی داشته باشید و اینکه چگونه اینها روی مغز بچه‌ها، جوانها و نوجوانهاشون کار کردند. مگه آدم یا آدم طبیعی میتونه یه دونه جوجه رو از بین ببره؟ حالا من دل مهربان شماها رو نمیدونم، ولی من واقعا خودم نمیتوانم ببینم که یه کبوتری حتی مثلا بالبالی بزنه و اذیتی به این شکل بشود. وقت اینها چنین جنایاتی که یه بخشیش رو در فضاهای مجازی در سالهای گذشته منتشر کرده بودن، که خدا انشالله همه کسانی که با این داعش ملعون مبارزه کردند و مانع شدند از گسترششون و مانع شدند از ورودشون به این مملکت شیعه، هر کدامشون به رحمت خدا رفته اند به هر شکلی، چه به گلوله دشمنان، چه به بیماری یا کسالتی یا حادثه، خدا انشاءالله همشون رو الان میهمان سفره امیر المؤمنین سلام الله علیه بگرداند. که اگر واقعا این پیروان سقیفه قدرت افزونتری پیدا می کردند، ما نمیخوایم بگیم حالا عوامل معنوی هم مؤثر بوده، حتما اراده صاحب الزمان برای مراقبت از شیعه هم مؤثر بوده حتما، منتها به حسب ظاهری یه عده همین واسه جانفشانی کردن، واقعا خدا همشون رو غریق رحمت کنه. اینها چنین موجوداتی هستند. اگر اینجا داره تمایزی بین اینها بیان میکنه، وجه تمایز یه تفاوت جزئی نیست. یه بنده خدایی مثلا در کنار بیت الله الحرام یا در مدینه یا در زاهدان ما یا در جای دیگری مثلا یه مغازه پارچه فروشی داره، خب مثلا ظهرم نماز میخونه به یه شیوه دیگری نماز میخونه، ولی یک نفری نه، دنبال این است که آسیبی بزند به پیروان امیرالمؤمنین. حالا با این توجه دوباره این کلیپ رو با هم ببینیم.
أريد أن تميزوا بالخصوص السنة لتابعونا أعزانا وإخواننا المسلمين السنة أن يميزوا بين الوهابية هذا الفكر الخبيث لا يمثلهم، ونحن أيضا نميز بين السني والوهابي. الوهابي يسمني قلت يقول لك أنا موحد، موحد شنو مذهبك؟ ما يقول لك وهابي، أنا مسلم سني. شلون أنت سني تتكفر السنة؟ أنتم تكفرون أهل السنة. أنا أقول كلمة ومحاسب عليها يوم القيامة، وعندي أدلة لحب ليل ونهار رضية الله. أنا أقسم بالله صادقا أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب والذي حمل هذا الفكر الخبيث، أقسم بالله أنهم لا يحبون عليا وأهل البيت. خل أعطيكم نموذج واحد، هذول يحبون أهل البيت. أنا صر الشيعي كافر نجس، لا بد أن أقتل، أقتل خمسة، وإن ما لقيت الشيعة قتله، إذا لقيتوا الشيعة اقتلوهم فإنهم مشركون، مشرك مستحق القتل، من أهل البدع، من أهل النفاق، نجس. ابن عبد الوهاب في كتابه رسالة في الرد على الرافضة صفحة 42 يقول الشيعة أجلكم الله كلهم أولاد زنا. صرت أنا ابن زنا، صرت كافر ليش؟ ما هو التشيع؟ سمعوني زين، ما هو التشيع؟ التشيع شان أحضر مجالس الحسين؟ لا، مو تشيع. ألطم على الحسين؟ لا، مو هذا، جريمة أكبر أكبر. أروح زيارة الأربعين؟ لا، مو أنت هذا الشيعي. أدري شنو من جريمة شمس بعد ياهو الشيعي اللي يعتقد بالأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون وهذا الشيعي؟ لا، الجريمة أكبر. شاكين التشيع؟ ابن حجر في مقدمة فتح الباري يبين لك التشيع، يقول التشيع، اسمع الجريمة اللي يذبحونك الخاطرها، التشيع محبة علي، التشيع محبة علي. تبين نزلت علي البلاوي كلها الخاطر، من خاطر حب العلم. هاي ابن حجر لبيك يا علي.
در مقابل این روایاتی که عرض کردیم، این در مقابل منظورمون به لحاظ مفهومی است، در مقابل این روایات به عنوان نمونه شما در کتاب شریف تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 58 از وجود مقدس حضرت باقر سلام الله علیه در ذیل آیه 85 از سوره مبارکه آل عمران، لا یقبل صاحب هذا الامر الجزیه کما قبلها رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت میفهمند وجود مقدس امام زمان جزیه قبول نمیکنن اون طوری که پیغمبر میپذیرفتن. جزیه یعنی چی؟ یعنی بقا دادن به گمراهی. اینا میگن ما میخوایم در گمراهی بمانیم، جزیه ای میپردازن. حضرت میفهمن امام زمان دیگه جزیه قبول نمیکنن، وجود مقدس پیغمبر بودن که جزیه میپذیرفتن. چرا؟ یعنی گمراهی باید ریشه کن بشه، فقط باید هدایت الهی باقی بمونه. چون هنوز بنا نبود که وعده الهی انجام بشود در زمان پیغمبر یا در زمان وجود مقدس امیرالمؤمنین، اون زمانی که حکومت به دست حضرت بود، جزیه پذیرفته می شد. چون اون وعده الهی زمانش نرسیده بود. وقتی زمانش رسید دیگه جزیه می شود نوعی اذن به گمراه ماندن. حضرت می فهمند امام زمان سلام الله علیه جزیه قبول نمی کنند. یا باید راه حق را بپذیری و یا باید رو در روی حق بایستی. پذیرفتن دین حق هم طوعا و کرهاست. کافی شریف 8 صفحه 201، وجود مقدس امام باقر علیه السلام. محمد ابن مسلم میگه قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله. پیرامون این آیه مبارکه از وجود مقدس حضرت سؤال میپرسه. حضرت میفرمایند لم یجئ تأویل هذه الآیه، هنوز زمان تأویل این آیه نرسیده است. ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص لهم لحاجته و حاجت اصحابه فلو قد جاء تأویلها لم يقبل منهم ولكن يقتلون حتى يوحد الله و حتى لا يكون شرك. حضرت صادق حضرت باقر سلام الله علیه میفهمند پیغمبر اکرم در زمان خودشون چون نمیتونستن اهل کتاب رو نابود بکنن، هم خودشون نیاز داشتند و هم اصحابشون نیاز داشتند که امت اسلامی در آرامش باشد و نه در جنگ، و به پولی که اونها میدهند اصحاب فقیر و گرفتار و نیازمندی که دور حضرت بودند اینها را حضرت بتونن اداره بکنن. از این جهت به اونها از طریق دریافت جزیه رخصت میدادن. اگر تأویل این آیه بیاید جزیه قبول نمی شود، جنگ می شود تا همگان به خدا ایمان بیاورند. ولکن یقتلون حتی یوحد الله و حتی لا یکون و حتی لا یکون شرکون. روایت دیگر کتاب شریف بصائر الدرجات از وجود مقدس امام صادق علیه السلام درباره اقدامات حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. میدانید که این کلمه بقیت الله سلام الله علیه جانم به قربانش، در روایات داره که در زمان ظهور به این تعبیر مردم به حضرت سلام میکنند، السلام علیک یا بقیت الله. چقدر حیفه هیچ جای خونمون، هیچ جای میز کارمون، هیچ جای آشپزخونمون، هیچ جای دفترمون، هیچ کجا نام بقیت الله نباشه. با همین تعبیر که وقتی چشممون میفته بگیم السلام علیک یا بقیت الله. در بعضی از ایام خاص، در بعضی از ساعات خاص خدا رو شاهد بگیریم، خدایا تو شاهد باش. من گرچه هنوز زمان ظهور نرسیده است و زمان ظهور حضرت رو هنوز درک نکردم، امید دارم که درک بکنم، اما تو شاهد باش من به اون عزیز غریب ترید سلام میکنم با تعبیری که دستور توست و تعبیری که مورد رضایت اوست و او دوست دارد که این گونه بهش سلام کنه. السلام علیک یا بقیت الله. یه گرم و یسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او، اگر دستم به دامنش نمیرسد با نام او محبت ورزی میکنم. دل امام زمانی دوست داره همه جا نام امام زمان برده بشه، دوست داره همه متوجه به امام زمان بشند، دوست داره همه دلها متذکر به اون وجود مقدس بشه، دوست داره تا میتواند همه رو متوجه و متذکر محبوبش کنه به هر وسیله‌ای و به هر بهانه‌ای. یکی از بزرگواران دیشب بود یا کی بود یه پیامی داده بودند، یک جشنی مجازی برای قدیر برپا کرده بودند، حالا عنوان جشنشون بیعت با وارث قدیر بود، جشن بیعت با وارث قدیر. یعنی میخواد اگر اسم قدیر هم میاد همراه با نام محبوب باشه. البته قدیر بیعت با وارث امیرالمؤمنین است، این در معنا هم درسته، در حقیقت هم همینه. به هر بهانه‌ای میخواهد نام امام زمان برده شود. میگن نامت چیست؟ در این کتاب‌هایی که اصلا برخی از این حکایات در شأن وجود مقدس امام زمان نیست، منتها چه کنیم ذهنها با این حکایات متذکر میشه، میگن نامت چیه؟ نام محبوب رو میگه. خانه‌ات کجاست؟ نام محبوب رو میگه. شهرتت چیه؟ نام محبوب رو میگه. اهل چه فعالیت و پیشه‌ای هستی؟ نام محبوب رو میگه. آخه تو از پیش خودت چیزی داری؟ ای به قربان نامت یا بقیت الله. بله، اوناییتون که حالا یا پدر یا بزرگتری داشته اید از عزیزانتون که افتخار سیادت داشتند و از فرزندان بی بی زهرا سلام الله علیه بودند، حالا یا پدر بزرگتون، به خاطراتتون که رجوع میکنید و به ایام غدیر و ایام سرور اهل بیت علیهم السلام که رجوع میکنید، میبینید عجب چه کسانی با ما بودند و رفتند نیستند. غدیر امسال هم آمد، بعضی ها همین امروز از دنیا رفتند، به غدیر امسال هم نرسیدند. این تعبیر مشهور که ظاهراً تعبیر از زمان مرحوم کافی بوده است، ولی خب بعد هم کسان دیگری تکرار کرده اند به شعر و به ادبیات های گوناگون، که آقا بچه هامون بزرگ شدن، جوان شدند، رعنا شدند، جوان هامون پیر شدند، پیر هامون رفتند و تو نیام. سالهای بسیار به نام شما، به یاد شما، به یاد جد شما، خانه ای، اتاقی، جایی رو تزیین کردیم، بسته های نقل و شکلاتی آماده کردیم، عیدیه‌هایی فراهم کردیم. آقا گذشت، سالهای سال گذشت، او بزرگترهایی که این کارها رو یاد ما می دادند رفتند، آرزوی دیدار شما رو با خودشون بردن، نیامد. قدیر روز بیعت با امام زمان، روز توجه به امام زمان، روز ذکر امام زمانه. یه دل دیگر رو امام زمانی کنید، یک دل دیگر رو به سمت اهل بیت پیغمبر دعوت کنید. حیفه نام بقیت الله صلوات الله و سلامه و ارواح ناله الفدا نگاه میکنید، میبینید 5 تا شعر بلده، یه دونه شعر راجع به امام زمان بلد نیست. خونه خواهرتون، برادرتون، مراسمی، ختمی، هرچی منبری میره صحبت میکنه، از ابتدای منبر تا انتهای منبر از همه چیز میگوید جز نام محبوب، جز یاد محبوب، مستقیم غیر مستقیم، با نامه، با بگید آقا در عصری زندگی میکنی که تحت سایه امام زمان داری نفس میکشی، یه تذکر و توجه به اون ساحت مقدس نمیدهی.
ای خدا روزهای دشواریست، غم گرفته تمام دنیا را، ما به سویت پناه آوردی، جان مهدی نگاه کن، ما سر به زیر آمدیم و شرمنده ناله و اشک و آه آوردیم. ای طبیب همه مریضی ها، سرطان گناه آوردی، بین آشفتگی این عالم خواستی تا که امتحان بشویم، ما ولی آمدیم اینجا که بیمه صاحب از زمان بشویم. یک بلا آمدست و این نوکر دیگران یار غیرتی تو نیست. ببخش، هیچ کسی نگران سلامتی تو نیست. ای به قربان جدت تشنه لبت، سفری آرزوی ما شده است، راه را بستن کاری کن، دل ما تنگ کربلا شده است، کاش زوار کربلا امشب بر تن در حسیر گریه کنند، جای ماها که از حرم دوریم تا خود صبح سیر گریه کنند. بی تو تنها عذاب سهم من است، قصه و استراب سهم من است، به در بسته می خورم هر بار، تشنه هستم سراب سهم من است. پسر فاطمه ببخش، ولی تو خودت از خدا تمنا کن، ما بعید است مرد راه شویم، راه برگشت را خودت با کن.
پسر مهزیار می داند ماجراهای قربتت کم نیست، بین ما مردمی که می بینی 313 نفر هم روز برگشتن تو دیدنی هست، به خدا روز خوش رسیدنی هست، و به قدر 1300 سال حرف های دلت شنیدنی هست.
یک دری مسیحیه بدی نم ما میدونیم یه درمونه بدی چیه قسمت باید بدیم به یاس مولا آقا جون قسمت باید بدیم به یاس مولا آقا جون.